ولی یه رو پوش رو این بکش به همه عشق بده. چی چی رو به همه عشق بده؟ مگه شدنیه؟ این اونجاییه که داره بازی میشه با ما. اتفاقی که میفته من مجبور میشم برای این که در این جامعه تکه پاره نشم یک ماسک همخونی بکشم، هماهنگی و همگونی بکشم با این اجتماع. و الا کدوم عشقو بده؟ شما ببینید از صبح تا شب ما با آدمهایی که برخورد میکنیم در چقدر تضاد هستیم، در چقدر مشکلات هستیم، و چقدر دیگران در پی نابودیمان. حالا هر جوری، خب تو این میدان جنگ من بیام فقط لاف بدم؟ این لاف دادن همون زمانیه که ما از نقطه مقابل داریم شروع میکنیم. میبینید هیچ وقت هم نتیجه نمیگیریم. اگر تا حالا نتیجه گرفتیم، بعد از این هم نتیجه خواهیم گرفت. چرا ما خود عشق رو درک نمیکنیم؟ برای اینکه اساساً یاد نگرفتیم جریانات درونی خودمون رو مثل خشم، حسادت، ترس، عشق در آن ببینیم بدون هیچ ماسکی به اون صورتی که هستن. اگر ما اینها رو یاد بگیریم که ببینیم، اون وقت میبینیم که عشق هم در کنار ماست و ما نمیبینیم، فقط در صدد حسادت به کسانی که عشق و درک کردن بر نمیایم. من از کسی خوشم نمیاد، به هر دلیلی متنفرم، اصلا راست میگم یا دروغ میگم. زمانی که به من القا میشه تو فقط باید اینو دوست داشته باشی، نه بی خود میکنی، باید عشق بدی، خب من چه میکنم؟ این طرف رو جایی نمیره، این از بین نمیره در من، که میره در یک لایه‌های پنهان میشه که میبینید هزار حرکت مزورانه میکنیم برای اینکه اون تنفر به نتیجه برسه و همش خودمون رو خوب میبینیم. بحث اینها اینه، میگه اگر تو به جای اینکه بیای خشم رو پنهان کنی و از نقطه مقابل شروع کنی، از همون جایی که خشم بلند میشه نگاش کن، این مجبور نیست خودشو پنهان کنه. وقتی که خودشو پنهان نکرد، تو باهاش صمیمیت داری، به تو خودش رو خشم نشون میده. حالا میخوای میپذیریش، نمیخوای ردش میکنی. مولانا به ما میگه محاله بپذیریش. مولانا میگه وقتی که دیدی خودت کنارش میزنی، احتیاجی نیست باهاش بجنگی، احتیاجی نیست خودت رو به درد سر بندازی باهاش. من عشق رو نمیتونم بفهمم، آیا عشق خودم رو میفهمم؟ آیا عشق رو میبینم؟ اگر عشق رو نمیتونم ببینم، خشم رو دارم میبینم، ترس رو دارم میبینم. تو بیا همه جریانات درونیت رو ببین. چرا میخوای انسان کامل باشی؟ بابا انسان کامل من نمیخوام بگم وجود داره یا وجود نداره، اما میتونیم سعی کنیم بفهمیم که ما کاملا انسانیم. آقا من انسان کامل نیستم، اما کاملا انسان هستم، که در انسان خشم وجود داره، در انسان حسد وجود داره، در انسان عشق هم وجود داره. هیچ کدوم از اینها دیده نمیشن، برای اینکه همه پنهانن، همه شده یک حالت تزویر. باور کنید وقتی که ما از اون نقطه مقابل برای هماهنگی با دیگران، برای حفظ اعتبارمون حرکت میکنیم، میشیم یک انسان ریاکار چندین ده استاندارد دار. استانداردهای متفاوت داریم. تو حالا خودتو بیا تو این استانداردات پیدا کن. اگه شد؟ نمیتونی خودتو پیدا کنی. در این استانداردها گم میشی. مجبوری همش خودتو رنگ کنی. مجبوری برگردی که آقا اگر عشق هست، خب این حرکت من حرکت عاشقانه است. اون وقت چی میشه؟ اون وقت شما هزاران انسان رو میبینید که با هزار رنگ، با هزار فرم مجبورن خودشون رو حفظ کنن و ظاهرشون رو نگه دارن که من انسان عاشقیم، من انسان خشمگینی نیستم. اما برو تو اون دل نگاه کن، یک ذره بهش قدرت بده، یک ذره شرایطش رو عوض کن، ببین همون انسانی که دم از عشق میزنه چه میکنه. اینا همش ما این دیگه، همه حرف اینم همینه که تو این انسانهایی که دارن نصیحت میکنن گلاب به صورت این میزنن. عرض کردم خدمتون بخارا جاییه که سرشت انسانی در اونجا در حرکته، حقیقت انسانی وجود داره، این داره به سمت بخارا حرکت میکنه، من میام بهش گلاب میزنم، گلاب نصیحت هامه، گلاب اون ماسکاییه که دارم. نمیدونم این در چه گلابی داره حرکت میکنه. تمام این ریگ آمون، رود جیهون چیان؟ خشم من، حسادت من که مثل ریگ آمون و رود جیهون غیر قابل شکست برای من، برای این آدم مثل یک حریر، مثل یک آبگیر شده. چرا شده؟ برای این شده که جریان آن تو درونی خودش رو دیده و در این 10 سال متوجه شده. وقتی که این جریانات رو میبینه دیگه ترس براش مسئله خاصی نیست، خشم براش مسئله خاصی نیست. چرا وقتی که خشم قلیان میکنه میگی عشق بده؟ آخه نمیدونی داری رو این خشم چه ماسکی میکشی؟ نمیدونی داری چی به سر خودت میاری؟ خشم خشمه، باید دیدش، یک جریان واقعی در انسانه. همین اینجور که خیلی چیزهای دیگه جریانات واقعی هست، چون ما میگیم اینها رو به خوب و بدی تقسیم میکنیم و چون به ما میگن عشق چیز خیلی خوبیه و خشم چیز خیلی بدیه، نه عشق رو میشناسیم و نه خشم رو میشناسیم. آقا هم خشم یک جریان واقعیه، هم عشق. تو وقتی عشق رو دیدی، خشم رو دیدی، قادر خواهی بود عشق رو هم ببینی. اما زمانی که فقط یاد گرفتی با استانداردهای متفاوت زندگی کنی، خودت رو در این استانداردها گم میکنی. من برای این که این داستان روشن بشه، چون بعد از این خودش باز این صحبت ها رو خیلی بیشتر توضیح میده، یک قسمت کوتاهی رو از یک داستانی در دفتر اول خدمتون میخونم، ببینید چی میگه راجع به این موضوع. آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن یوسف علیه السلام از او تحفه و ارمغان. یه آقایی در دفتر اول هستش، در این قسمت ها که ما میخونیم 148 هست، یکی از دوستای حضرت یوسف اومد پیش یوسف و یوسف به این گفتش که برای من تحفه و ارمغان چی آوردی. داستان خیلی طولانیه، خیلی توی جاده خاکی میره، من یه قسمت هایشو میخونم. آمد از آفاق یار مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. یه دوستی اومد و از جای یوسف صدیق رو مهمان شد. کاشنا بودند وقت کودکی، از زمان کودکی با هم آشنا بودند. بر وساده آشنایی متکی، وساده یعنی بالش، بر روی بالشت آشنایی تکیه داده بودند. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت کان زنجیر بود و ما اسد. حضرت یوسف بر این درد دل کرد که برادرها چه حسادتی به این کردند و این حسادت زنجیری بود که به اصطلاح به گردن این انداخته بودند و یوسف یک شیری بود در این زنجیر. آر نبود شیر را از سلسله، میگه شیر از اینکه تو زنجیر باشه آر و ننگی نداره. نیست ما را از قضای حق گله، شیر را برگردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. تا اینجا این داستان رو میگه، این داستان شروع میکنه، وارد یه مطالب بسیار متفاوتی میشه و که رفتی به بحث ما نداره. بعد از این در قسمت بعدش دوباره ادامه همین، حالا مهمان به یوسف میگه که من برای چه ارمغانی آوردم. میگه برای یه آینه آوردم. گفت یوسف هین بیاور ارمغان. او ز شرم این تقاضا زد فغان. یوسف گفت حالا این همه درد دل کردم برای تو اینا، ارمغان برای من چی آوردی؟ این خجالت کشید. گفت من چند ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. گفت هر چی فکر کردم چی برات بیارم، هیچ ارمغانی به نظرم نیومد. حبه ای را جانب کانچون برم. گفت یک دونه رو توی معدن چجوری ببرم؟ قطره ای را سوی عمان چون برم؟ گفت یک قطره رو به سمت دریای عمان نمیبرن که. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. میبینید خیلی از ضرورمثل هایی که ما داریم، بارها خدمتون عرض کردم، از مثنوی گرفته شده. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. گفت چی برات بیارم که تو نداری و نیاوردن بر تو، وجود تو نیست. لایقان دیدم که من آینه‌ای پیش تو آرم چو نور سینه‌ای. گفت فکر کردم برات یه آینه‌ای بیارم تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. آینه بیرون کشید او از بغل، خوب را آینه باشد مشتغل. ببینید گفتش که من چی میخواستم برای تو بیارم که لایق تو باشه، چون میدونید حضرت یوسف بسیار زیبا بوده. در مثنوی یوسف همیشه نماد سرشت درونی انسانه. سرشت درونی انسان رو بدون استثناء مولانا با یوسف بیان کرده در خیلی جاها، مثال های دیگه هم آورده، ولی یوسف همیشه مصداق اینه. یک آینه ای رو در آورد و گفت وقتی که تو خودت رو در این ببینی، روشنی و اشتغال به این داری. شما اگر خیلی از خانم ها رو ببینید، خیلی کسانی کلن زیبا رو هستن، اینا تو آینه زیاد نگاه میکنن، چون دیدن روی خوب برای انسان اشتغال خوبیه. آینه هستی چه باشد نیستی، نیستی بر گر تو ابله نیستی. هستی اندر نیستی بتوان نمود، مالداران بر فقیر آرند جور. میگه کسانی که پول دارن به فقرا کمک میکنن. ببینید از یک آینه صحبت میکنه که یوسف درون ما، اون سرشت پاک ما، باید بتونه خودش رو در این آینه ببینه. آینه ای که ما اون یوسف رو میتونیم ببینیم، روان انسانیه. روان انسانی انعکاس سرشت درونی رو میتونه به طور کامل ببینه. یعنی این خودآگاهی که شما دارید میتونه به طور کامل درک کنه اون جریان درونی رو، همون چیزی که ما اسمش رو عشق میذاریم. حالا چرا نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ به خاطر تمام این توضیحاتیه که من خدمتون دادم، به خاطر اینکه این آینه روان رو شروع کردیم به رنگ زدن. انقدر رنگای سفید و سیاه و قرمز و آبی روش کشیدیم که دیگه چیزی رو منعکس نمی کنه. دیگه من نمیتونم چهره خودم رو ببینم، اون سرشت خودم رو ببینم. این رنگ آمیزی ها چیزی نیست جز اینکه با خودمون می جنگیم و فقط میخواییم اونی باشیم که در جامعه بیرون به ما القا میشه. جامعه بیرون ما رو میکشه به میدانهای ارزشی. در میدانهای ارزشی تضادهای زیادی بین ما برقرار میشه و در این حال ما میگیم باید عشق بدیم. شدنی نیست. وقتی که من با شما برخورد میکنم هزار چهره دارم، یعنی آینه من رنگهای متفاوتی گرفته. آینه هستی چه باشد نیستی، این آینه اگر قرار منعکس بکنه سرشت من رو، این روان انسانی بخواد منعکس بکنه، باید نیستی باشه. نیستی یعنی رنگ ها باید از روش بره کنار. خشم داشتم خشم داشتم، دروغ گفتم دروغ گفتم. نه احتیاج به توجیه داره، نه احتیاج به این داره که حقانیت بهش بدم، نه احتیاج داره به این که حقانیتش رو بگیرم. در هر دو صورت این پنهان میشه. شما از صبح تا شب ببینید برای تمام دروغهایی که میگیم، خشمهایی که داریم، حسادتهایی که داریم، چند تا داستان درست میکنیم. یعنی همین رنگ ها، یعنی همین رنگی که روی این آینه هستی، روی این آینه روان ما کشیده شده. اون وقت میبینی که ما دیگه خودمون هم خودمون رو تشخیص نمیدیم، اصلا نمیدونیم کی هستیم. پس اگر میخوایم عشق رو درک کنیم، باید خشم رو بتونیم درک کنیم، باید دروغ رو بتونیم درک کنیم، باید حسادت رو بتونیم درک کنیم. این نیستش که فقط دنبال یک کلمه بریم. باور کنید، باور کنید من رو، حرف من رو نگیرید، ماشاءالله همه فرهیخته اید. شما هیچ زبانی رو پیدا نمی کنید به اندازه فارسی سرشار از نقض‌های اخلاقی باشه، تا اونجایی که من اطلاع دارم. بسیار نکات ظریف جهان شمول اخلاقی در زبان فارسی ما هست. شما هیچ احتیاجی به هیچ کدوم از این غربی‌ها ندارید. شما یه سعدی رو بخونید، عمیق‌ترین نکته‌های اخلاقی درشه. چرا سرنوشت جامعه ما اینه؟ چرا اخلاق به این ورطه سقوط رسیده؟ درس و آموزش کار نمی‌کنه. روش یاد گرفتن اندیشیدن کار می‌کنه. ولی ما تمام این صحبت‌های زیبا رو بلدیم. کمتر از ما کسی پیدا میشه که بگه آقا این نکته‌های اخلاقی رو من بلد نیستم. هممون خوب شنیدیم و خوندیم. پس چرا این سرنوشت رو داریم؟ برای اینکه گفتن و شنیدن و خوندن دردی دوا نمی‌کنه. اون چیزی که ما باید یاد بگیریم اندیشیدنه، نه آموختن اندیشه ها. از این منبع یاد بگیریم، از اون منبع یاد بگیریم. باید استاندارد من باشم، نه ده استاندارده. عرض من رو عنایت کنید. ما به این منی که الان هستیم نمیگیم. این من بسیار تیره تر از اونه که بتونه چیزی رو تشخیص بده. قدرت تمیز دیگه نداره. ما اون منی رو میگیم که این نیستی رنگ ها به روی آینه روان انجام شده و داره درون رو منعکس میکنه. ما اون من رو میگیم. اشتباه نکنید، ولی این منی که اینجا هستم قدرت تمیز هیچی رو ندارم. این آینه رو احتیاج داریم و این آینه چیزی هستش که ما به جای اینکه دیگه به بیرون مشغول بشیم، درون رو داریم میبینیم. اون چنان سرشت درونی رو میبینیم که اشتغال اصلی ماست. مثل یه آدم زیبارویی که مثل یوسف از دیدن خودش در آینه فقط با اون مشغول میشه. بسیار این نکته اساسیه. صحبت از راهکارهای دیگه ای میکنه که باید چه بکنیم با این. پس یه راهکار اساسی، از نقطه مقابل شروع نکنید. ببینیدش هست، چون هست، چون یک جریان واقعیه. با اینکه من مرد خدا هستم و این چیزا در من اثر نمی کنه، اینا شعاره. یک جریان واقعیه، باید دیدش. اگر میخوای بهت کمک کنه ببینش، بهت کمک میکنه. در وهله دوم از جایی که شروع میشه ببینش، از اون جاهایی که داری عشق میدی، محوی، اون چنان سرگشته ای، اون جاها خشم شروع میشه. اون جایی که داری اشک میریزی خشم شروع میشه. در اونجا ببینش. و چند تا راه حل دیگه، من حقیقتش بریم بریک و برگردیم بقیه صحبت رو ادامه بدیم. خواهش می‌کنم. سلام. سلام.
دوست داریم 10 دقیقه بریک بگیریم، سوالی هم اگر دارین ایمیل کنین، لطف کنین که زمان بریک رو برای سوال نگیریم. ممنونم. هستم. تلفناتون لطفا خاموش نگه داریم. تشریف بفرمایید آقای کرباسی ها رو.
دو ربایی و یک غزل کوتاه خدمتتون عرض میکنم. مقصود من از دکلمه فیدبکی از جلسات هستی اوریان و تشکری از پیرجان که این همه محبت کردن و به این شکل که ما حاضر باشیم یک درکی نسبت به هستی داشته باشیم. اتفاقا این اولین ربایی رو تقدیم میکنم بهشون. دستان کسی دست زنان کرد مرا، بی حشمت و بی عقل روان کرد مرا. حاصل دل او دل مرا گردانید، هر شکل که خواست آنچنان کرد. گر در طلب خودی ز خود بیرون آم، گر در طلب خودی ز خود بیرون آ، جو را بگذار و جانب جیهون آ. چون گاو چه می کشی دو بار گردون، چون گاو چه می کشی تو بار گردون، چرخی بزن و بر سر این گردون آ. سما آرام جان زندگانی است، کسی داند که او را جان جان است. کسی خواهد که او بیدار گردد، که او خفته میان بوستان است. ولی کانکو به زندان خفته باشد، اگر بیدار گردد در زیان است. کسی خواهد که او بیدار گردد، که او خفته میان بوستان است. ولی آن کو به زندان خفته باشد، اگر بیدار گردد در زندان است. سما آنجا بکن کانجا عروسی است، نه در ماتم که آنجای فهان است. کسی کو جوهر خود را ندیدی، کسی کو جوهر خود را ندیده است، کسی کان ماه از چشمش نهان است، چنین کس رو سما و دف چه باید؟ سما از بحر وصل دلستان است.